خدمت عرض کنم که راجع قدرت قهریه مثلا امریکایی ها صحبت میکنه، آقای موسوی اردبیل هم در واقع بگه این مردم این مسیر مبارزه کنم در جهت مبارزه امریکایی ها بوده. چرا؟ چون شاه رو به عنوان مهره امریکا تلقی میکردن. موضوع بعدی که میگه که مثلا سولیوان میگه که مثلا خب شما قدرت اداره کشور رو ندارید که ما هستیم و به شما کمک بکنیم. بعد آقای موسوی اردبیلی باز تو این مذاکرات مرتب اینها پاسخ میده، حتی جایی که داره تهدید میکنه که آقای سولیوان اگر مثلا شما ما رو همراهی نکنید ممکنه حمام خون را بیفته. بعد آقای موسوی اردبیل همه اینها رو در واقع وقتی که میشینه تو این گپ و گفته با سولیوان اینا رو همه در واقع به نوعی پاسخ میده. بعد نهایت این مثلا مذاکرات که انجام میشه این یه بخشی از اون خشونت های انقلاب رو کم میکنه.
بله. خب صحبت هامون رو تا لحظاتی دیگر ادامه میدیم. بله، بسیار متشکریم از شما عزیزان شنونده که برنامه سری در تاریخ معاصر رو گوش میکنید. همچنان در خدمت میهمان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر مرتضی میردار، و داریم درباره نقش شورای انقلاب در روزهایی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید صحبت میکنیم. آقای دکتر میردار، خب حالا مقامات شورای انقلاب،
بله،
شما اشاره فرمودید به اسامی برخی از اونها، به هر حال با سفرا و نمایندگان آمریکا در تهران صحبت میکنن، هم یه مقدار ظاهرا مواضع انقلاب رو تشریح میکنن، یه مقدارم آمریکایی ها مواضع خودشون رو تشریح میکنن. حالا شما در فراز قبلی برنامه اشاره کردید که سولیوان حتی به طور ضمنی تهدید میکنه که اگر شما کوتاه نیاید احتمال حمام خون هست. آیا بعد از این مذاکراتی که اعضای شورای انقلاب با آمریکایی ها انجام میدن، مواضع آمریکایی ها نسبت به رژیم شاه و متعاقبا نسبت به انقلاب تغییر میکنه؟
خب نسبت به این، چرا امریکایی ها، یعنی هم تو خاطرات سولیوان هم تو خاطرات گریسیک، اینا همه مجموعه این افرادی که این دوره دستن در کار سیاست خارجی امریکا تو ایران هستن، پارسونز مثلا، همه اینها، اینا علل قاعده تلقیش این بود که یعنی حالا داره همه کارتاشون رو استفاده کردن در حمایت از شاه و میبینن پاسخی نیومده، به این معنا بتوان امام رو مجاب بکنن و از طرف دیگه بتونن در جریان انقلاب یک توقفی ایجاد بکنن. بعد که مثلا تلقیشون این بود که دوباره میتونن برگردن،
یعنی بعد از پیروزی انقلاب،
به این معنا. ببین چرا، چون خدمت عرض کنم که حالا چون بعد از پیروزی انقلاب هم دیدی آمریکایی ها یعنی علی‌رغم این باید جمع میکردن میرفتن، ولی امریکایی ها موندن. این امریکایی ها تا 13 آبان سال 58 که سفارت امریکا در تهران توسط دانشجویان تسخیر شد تا این دوره بودن.
خب امریکایی ها در ایران ماندند به این امید که بتوانند با نظام انقلاب اسلامی ایران روابطی داشته باشن، حالا البته بر اساس منافع خودشون.
درست.
در حالی که زخم خورده هم بودن به خاطر اینکه شاه رو مجبور شده بودن از دست بدن.
بله.
تا 13 آبان که شما اشاره کردید بحث لانه جاسوسی پیش آمد و اونها مجبور شدن که متعاقب اون از ایران خارج بشن. باز من میخوام همون سال قبلیمون تکرار کنم به خاطر اینکه در تاریخ خیلی پاسخش اهمیت داره. البته برخی مقرضانه و یا غیر مقرضانه این سال رو هی تکرار میکنند. آیا در اواخر روزهای آخر سلطنت شاه به طور رسمی در ایران آمریکایی‌ها برای پیروزی انقلاب اسلامی چراغ سبزی نشان دادن یا اینکه نه نقش انفعالی گرفتن چون چاره‌ای نداشتن؟ این رو تو مقوله جدا از هم.
درسته. آمریکایی‌ها این دوره مأموریتی که هایزر داره، مأموریتی که سولیوان توی مقطع تاریخی دارن، حالا قاعده اینها اومده بودن که به کمک ارتش بتونن کودتا بکنن و جریان رو برگردونن.
که ناامید میشن.
ناامید میشن. وقتی که با عمرای ارتش جلسه میذارن، خب میبینن که عمرای ارتش احساس میکنن در بدنه ارتش هیچ نوع رغبتی برای کودتا وجود نداره. عملا همه اراده هایی که ارتشیا داشتن توسط مردم اراده ها شکسته شده. از اونور مردم نسبت به ارتش اظهار وفاداری کردن به این معنا که ارتشی که مثلا قراره که بیاد در خدمت اهداف آمریکا باشه اومده در خدمت ملت قرار گرفته.
حالا همین مقوله مهمیه که من نظرم این بود که بیشتر در موردش صحبت کنیم، البته وقت برنامه داره به پایان میرسه. این است که یه موقعی گفته میشه که اساسا رژیم شاه یک رژیم منفعل بود از ابتدا و انقلاب به سرعت و با سهولت پیروز شد. یه موقعی گفته میشه که بر اثر تدبیر امام و مقاومت مردم و پایمردی مردم رژیم شاه و متعاقب اون آمریکا به موضع انفعال افتادند. این مقوله دوم مهمه، مقوله اخیر مهمه و
این در واقع تو جریان انقلاب اسلامی این مورد دوم اتفاق افتاد.
یعنی بازم تاکید کنیم که زمانی آمریکایی ها به موضع انفعالی افتادند که به تعبیر شما تمام کارت هاشون رو بازی کرده بودن و دیگه کارتی برای بازی کردن نداشتن. یعنی این یک سرنوشت محتوم بود برای رژیم شاه که البته اونها تشخیص دادن و خب به هر حال مواضع جدیدی گرفتند. اینها تمام البته مستند هست، شما باز اشاره فرمودید در خاطرات سولیوان هست، در مکاتبات و خاطرات ارتش بود قره‌باغی هم هست که حالا او در آخرین جلساتی که با فرماندهان ارتش میذاره به نوعی اظهار ناامیدی میکنه که درسته که ما برخی از فرماندهان عالی رتبه رو داریم که با شاه هماهنگ هستند و هنوز وفادارن، اما حتی برخی از افسران برجسته ارتش هم هستن که تا اون موقع تصور نمیشد که با مردم باشن و حالا او تشخیص میده که اینها با مردم
هم. خب نه، تو همین مقطع مثلا اتفاقاتی تو گارد جاویدان افتاد، خب اینا تصور نمی کردن توی نزدیکترین مثلا افراد به شاه این اتفاقایی مثلا میخواد بیفته.
خب خیلی متشکریم آقای دکتر میردار، کاش فرصت داشتیم و باز هم در این مورد صحبت میکردیم. به هر حال سپاسگزارم از حضور شما در برنامه و همچنین تشکر میکنم از همه شنوندگان عالی مقامی که تا این لحظه با ما همراه بودند. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق پیروز نهایی اند. ممکنه قربانی بدن اما در نهایت شکست نمی خورن، پیروز اونها هستند در این صحنه. آیات فراوان قرآن بر این معنا دلالت میکنه، قربانی دارن اما ناکامی ندارن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
فصل هفتم مسابقه بزرگ یک دو صدا. این بار نوبت ترانه. ترانه.
اگر علاقه‌مند به ترانه سبری هستید،
اگر در زمینه آهنگسازی استعداد دارید،
اگر صدای خوبی برای خوانندگی دارید، فصل هفتم مسابقه 1-2 صدا مختص شماست. همکنون با مراجعه به سایت رادیو ایران و صفحه 1-2 صدا به نشانی 1-2 صدا.radioiran.ir در فصل هفتم مسابقه 1-2 صدا ثبت نام کنید. رویای خود را باور کن. صدایت را محک.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. همکارانم در پشتیبانی صفحه من بخشی را آماده کردن که دعوت میکنم بشنوید.
صفحه من صفحه شماست.
به نام خدا. سلام میکنم به شما شنونده های رادیو ایران و مخاطبین محترم صفحه من. ظهر پنجشنبه‌تون بخیر. من ایمان عارضه هستم. رقابت های گلبال و شطرنج قهرمانی بانوان نابینا و کمبینای کشور از سه‌شنبه در بابلسر استان مازندران آغاز شده و خانم زینب فیضی، ایرانیار لرستانی رادیو ایران که در بابلسر حضور دارند، در مورد جزئیات این مسابقات بیشتر توضیح دادن. ایشون با نایب رئیس بانوان فدراسیون نابینایان و کمبینایان هم گفتگو کردن. این بخش رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه صفحه من رادیو ایران. از محل برگزاری مسابقات قهرمانی کشور شطرنج و گلبال با شما همراه هستیم. بابلسر از 7 تا 11 میزبانی رقابت‌های قهرمانی کشور نابینایان و کمبینایان رو در بخش بانوان عهده‌دار شده. در بخش شطرنج 58 ورزشکار بانو از روز 8 رقابت خودشون رو به روش سوئیسی آغاز کردن و تا فردا ظهر ادامه خواهد داشت. روز جمعه اختتامیه شونه. و در بخش گلبال هم رقابت ها در بخش دسته 1، دسته 2 و جوانان در حال انجامه. باز هم انشالله فردا جمعه ظهر اختتامیه این رقابت ها برگزار خواهد شد در هر دو بخش شطرنج و گلبال. تیم ها و نفرات برتر معرفی خواهند شد. ما برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتری از این رقابت ها گفتگوی داشتیم با خانم توسلی، نایب رئیس فدراسیون کمبینایان و نابینایان کشور. گفتگو رو به اتفاق میشنویم. سرکار خانم توسلی سلام، خسته نباشید. در مورد جزئیات مسابقات برای ما توضیح بفرمایید.
سلام، ممنونم از شما و از زحماتی که در طول برگزاری مسابقات از لحاظ رسانه‌ای متقبل میشید. جا داره اول از زحمات ریاست محترم فدراسیون حاج آقا مظلومی تشکر ویژه‌ای داشته باشم، به دلیل فرصتی که در اختیار بچه‌ها قرار دادن و فضایی که برای مسابقات ایجاد شده. خب این فضا هم فضای مسابقات هستش، هم یه فضای مطلوبی هست برای در واقع تجدید روحیه بچه‌ها. مسابقات قهرمان کشوری در دو رشته گلبال و شطرنج در حال حاضر از 7 تا 11 در بابلسر در اردوگاه شهید عظیمی داره برگزار میشه و مسابقات دو میدانی ما هم برگزار شده. در مورد مسابقات گلبال، بازی ها به صورت دوره‌ای در 3 گروه B1، B2، B3 داره برگزار میشه. 8 بازی امروز از دسته 1، 10 بازی از دسته 2 و 3 بازی از جوانان در 2 نوبت صبح و ظهر برگزار میشه. 8 تیم دسته 1، 13 تیم دسته 2 و 7 تیم هم جوانان داریم. در قسمت شطرنج هم در این رقابت تعداد کل شرکت کنندگان 58 نفر هستند. در 7 دوره این بازی ها به صورت سوئیسی برگزار میشه و تعداد شرکت کننده های B1مون 26 نفر، B2 و B3مون 32 نفر هستش و انشاءالله جمعه ظهر هم اختتامیه بازی است.
مسابقات فقط تو همین دو تا رشته محدود میشه؟
خیر، خوشبختانه در واقع بانوان فدراسیون نابینایان و کمبینایان 5 تا رشته فعالیت داره که مسابقات قهرمان کشوری دو میدانیمون ماه قبل برگزار شد، نماینده آی پی سی هم در اون حضور داشت، رکورد بچه ها هم گرفته شد و مسابقات خیلی خوبی بود، رکوردهای خیلی خوبی هم ثبت شد. مسابقات گلبال و شطرنج هم در حال حاضر، مسابقات بعدی هم ان شاء الله شنا و اینا هم در دورای بعد برگزار خواهد شد.
ان شاء الله. ممنون از سپاسگزاریم.
خیلی
ممنون.
خیلی متشکرم از همراهیتون با صفحه من رادیو ایران. ازتون میخوام اگر نظری، پیشنهاد یا انتقادی برای بهتر شدن صفحه من دارید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30990 یا از طریق فضای مجازی پیام هاتون رو با شماره 0990 30290 ارسال کنید. متشکرم، خداحافظ.
صفحه من صفحه شماست.
شما شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو ایران هستید. تا ساعت 14 با شما همراهیم. هوای همراه داشتن نه ابر می‌خواهد نه باران نه یک بعد از ظهر پاییزی، فقط کافی است حواسمان به هم باشد. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز ایران را بشنوید.
پریشان تو کیست، دیوانه و مجنون و حیران تو کیست، دیوانه و مجنون و حیران تو کیست، دل دیوونم واسه تو، جان به تمنای تو، مست نگاهت شدم دیوونه ی رسوای تو، دل دیوونم واسه تو، جان به تمنای تو، مست نگاهت
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
ایران را بشنوید. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به ایران و مردم ایران زمین. درود به شما هموطنان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیویی ایران. شما برنامه ایران را بشنویم رو دارید میشنوید از شبکه رادیویی ایران. امروز پنج شنبه دهم مرداد ماه سال 1398. من حامد نجم‌الله به اتفاق همکارانم در این برنامه تا حدود 40 دقیقه دیگه با شما همراه خواهیم بود. حسین رازکارم پشت میز صداست. مثل همیشه در این برنامه میتونید گزیده برنامه‌های رادیو ایران رو بشنوید. ایران را بشنویم سعی میکنه اتفاقاتی که در طول هفته در برنامه‌های مختلف رادیو ایران افتاده، همچنین به قول معروف خیلی چکیده و خلاصه شده، در اختیار شما قرار بده. مثل همیشه هم میتونید کامل برنامه‌های رادیو ایران، هر برنامه که علاقه من هستین رو، در پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی بشنوید به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر. راه ارتباطی شما دوستان عزیز شنونده با برنامه ایران را بشنویم، دو شماره تلفن 220-486-220-5009 و سامانه پیمکی 3900. لطفاً به ما بگین این هفته کدوم یکی از برنامه های رادیو ایران بیشتر مورد پسندتون بوده و خوشتون اومده از این برنامه، علتش هم اگه دوست داشتین به ما بگین. اگه نقدی دارین، انتقادی دارین نسبت به برنامه، اون هم ما هم شنونده ایم هم خواننده ایم پیمک های شما رو. و اینکه دوست دارین در رادیو ایران با چه موضوعاتی برنامه سازی بشه، در رابطه با چه موضوعی برنامه سازی بشه، بی صبرانه منتظر پیمک های شما و همینطور شنیدن صدای گرمتون هستیم. پس یه بار دیگه راه ارتباطی رو میگم خدمتون، سامانه پیمکی 3900 و دو شماره تلفن 220-486-225-009. از برنامه رادیو ایران به ما بگین کدوم برنامه رو بیشتر دوست دارین، نقدی اگه دارین نسبت برنامه اون هم به ما بگین و دوست دارین که با چه موضوعاتی توی رادیو ایران برنامه سازی بشه. ۹۱۳-۲۹۷۳ از اصفهان آقای محمدی گفتن که سلام به رادیو ایران، لطفاً مشکلات مردم رو رسیدگی بکنید توی برنامه‌های مختلف، مردم اگر مشکلی دارن، مسئله‌ای دارن، بتونن به شما بگن و شما به اونها بپردازید. من بگم خدمت شما که صفحه من یه مدتی هست که دوباره داره این کار رو انجام میده، بخش پیگیری صفحه من دوباره فعال شده، شما میتونید از طریق سامانه پیمکی 309090 مسائل مشکلات خودتون رو به صفحه من ارسال بکنید یا در فضای مجازی توی پیام‌رسان‌ها مثل پیام‌رسان سروش به شماره 0990-3290 مسائل مشکلات خودتون رو اعلام کنید، پیامک بکنید یا ارسال بکنید به صورت پیام، مطمئن باشین که در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت. خب دوست عزیز شنونده با شماره 911-78-89 گفتن که لطفاً پیگیری کنید که افزایش مستمری مددجویان در سال 98 رو کی قراره پرداخت بکنن، یه خیلی وارد جزئیات شدن. فکر کنم این بخشم در واقع مربوط میشه به نوعی به صفحه